بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. بله، یک خلاصه ای از بحث گذشته رو عرض بکنیم که این که بحث استصحاب را مطرح کردند در کلی و اقسامش، عمدتاً این است که آیا ما در مقابل بر حال جزئی و شخص یک استصحاب دیگری هم داریم به نام استصحاب کلی که آثار بهش مترتب بشه یا نه. اونی که مسلمه در بحث استصحاب این است که ما یک متیقنی و یک مشکوکی بر حال لازم داریم که اینا اتحاد داشته باشند. حالا بحث این که این متیقن و مشکوک باید چه کسی این رو تشخیص بده؟ خب نکته دیگرش هم همون، همه میفهمن که باید عرف تشخیص بده. حالا آیا کلی در همه اقسامش به گونه ایست که برحال عرف بقایش رو قائل با عینیتش رو قائل با شخص یا خیر؟ خب فرمودن حضرت امام اونجایی که بر عرف این رو بگه، خب ما جاری میکنیم. حالا جاری کردن استصحاب کلی باید اثر بهش مترتب بشه. ایشون برگردوندن به شک در مقتضی، که اون در شک در مقتضی جریان استصحاب جایزه. اما عرض ما این است که ما به حال استصحاب رو که میخواییم منشأ حکمی بدانیم، این رو باید ویژگی هاش رو واقعا بدانیم چیه. اگر در جایی اختلال پیدا بکنه استصحاب، دیگه استصحاب به هر حال جاری نیست. حالا باید بریم سراغ احکام دیگری که اون مورد داره، که صورت به هر حال استصحاب قسم دوم رو که ما اونگونه از کردیم، گفتیم اگر به هر حال ما دلیلی غیر از مسئله استصحاب داشتیم که علم اجمالی به هر حال منجزه، خب اون رو باید عمل کنیم. اما اگه دلیلی نداریم، وقتی که یک امری بیاد که یک طرف از علم اجمالی رو ساقط بکنه، دیگه ما اون احکام شخص رو دیگه نمیتوانیم جاری بکنیم. این بله،
یکی از این دو فرامه قاعده به واسطه علم اجمالی از هر دو باید در هر صورت احتراف.
بله،
اما در شبهه وجوبیه شما قاعده هستید اگه یک طرف اتیان شد، طرف دیگه ساقط میشه، جایی که شک در مکلفون
بده. بله دیگه، بله. یعنی ما بر حال متیقن ما احراز نشه، بحث اینه که ما به واسطه استصحاب اگر ارکانش تحقق پیدا نکنه، ما نمیتوانیم به واسطه استصحاب حکمی رو جاری بکنیم. همونطور که همین بزرگواران همینطور فرمودن دیگه، که کلی خودش فی حد نفسه حکمی نداره، مگر اینکه به نوعی بتوانیم اون فرد رو بگیم که متیقنه، به نوعی اون فرد متیقنه. خب بحث بعدی که مرحوم آخوند در تنبیه چهارم بیان می‌فرمایند، بحث در امکان استصحاب در امور غیر قاره است، که آیا زمان و زمانیات هم استصحاب درشون میشه کرد، مانند امور قاره یا خیر. خب از این جهت که برای امور غیر قاره وجودش وجود تصرمیه، که ما وقتی که نگاه میکنیم که انهو وجود و عدم با هم در هم تنیده است. لذا اینجا بحثه که آیا دقت عقلی در وجود متحد زمان و زمانیات باید ما داشته باشیم یا نه. همین حکم عرفی در این که این زمان واحد است، متیقن ما با مشکوک اتحاد داره، کافیه. حالا روز بوده، من شک دارم که روز از بین رفته یا نه، تا مثلا احکام دیگر رو بهش مترتب بکنم که حالا جواز افطار باشه یا جواز دخول در نماز باشه یا نه. مرحوم آخوند فرمود که اینجا اون حکم عرفی ملاک اتصال عرفی، اگر شما از جهت عقلی به حال دقت بکنیم، ببینیم که به حال یک عدم و وجودی با هم دیگه به حال تخلل داره. حالا اینم باز بحثه. ایشون بله همین یه خلطی اینجا ایشون اجمالاً کردن، چون مباحث فلسفی هم ایشون دیدن پیش مرحوم حاجی مولا هادی، بحث حرکت قطعیه و توسطیه هم اینجا میارن، البته تو اینجاش خلطی نمی کنن، تو جنبه دیگش. این به هر حال زمان و زمانیات یک واقعیت متصله. حالا اینم بحثه در فلسفه که آیا زمان از آنات تشکیل شده یا نه، حرکت از سکونهاست یا اینکه نه، اون بحث دیگر است. اون بحثی که حالا اینجا مثلا به نظر میرسه که خلط شده، اون توجه ماست به اون واقعیت، وقتی که ساکنش میبینیم آن ازش انتظار میکنیم، وقتی که ساکن نمیبینیمش. حالا حقیقتا این چون اینطوری بیان فرمودن که حقیقتا منفصله، حالا باید حالا دید که ایشون چی در نظر گرفتن. حقیقتا رو همون درک دقیق ماست از این امر متصل که به هر حال آنات میبینیم یا اینکه نه. به هر حال ایشون میفهمد که تا وقتی که عدم در خارج متخلل نشود، این به هر حال یا مطلقا باقیه، چه حقیقتاً چه عرفاً، یا عرفاً باقیه. و برای ارکان استصحاب در زمان ثابت تحقق داره، که چون یک امر واحده که اتحاد داره واقعاً مشکوک با متیقن، لذا اگر ما دست برداریم بدون دلیل از اون امر واحد و محقق، این نقض یقین به شک می شود. بله. بعد می خواهند که ما تدرج رو در حرکت عین یا غیر عین اگر به صورت حرکت قطعیه بگیریم که خب این با این بیان میشه کرد. اگر به صورت حرکت توسطیه بگیریم اون دیگه به صورت قطعی اون اصلا قاره. خب مستحضر هستید، حرکت قطعیه به این معناست که ما هر به حال آنی یک حدی به شیء قائل بشیم که پیمودن از این نقطه به این نقطه، و چون این پیمودن تدریجیه اتصال داره، این به هر حال گسیختگی حاصل نمیشه. اما اگر نما این حرکت رو بگیم این کونوشه بین المبدع و المنتها، این به هر حال قاره، قطعا استصحاب درش جایزه. حالا ایشون که انهو هر دو رو واقعی خلاصه دانسته، اینم اختلافه که آیا حرکت دو چهره واقعی داره یا یک چهره واقعی و یک چهره تخیلی. بله، این حالا بحثه. ایشون از اینجا استفاده میشه که هر دو رو واقعی میدونه، این حرکت که زمان حالا زمانیه، اینجا باز ایشون به عنوان زمان مطرح کرده، زمان با دقت عقلی از حرکت مقدار حرکته. حالا عمدتا ما اینجا اون جنبه های عرفی رو باید در نظر بگیریم، شب روز و امثال اینا، تا احکام بهش مترتب بشه. به هر حال اینجا میخواد که استصحاب ارکانش درست، و همینطور اگر ما شک کنیم که آیا یک امری منتهی شده، تمام شده یا نه، به منتها رسیده یا نه، مثل اینکه شک میکنیم در وجود مانع، آب جریان داشته نمیدونیم که این از جریان افتاده یا نه، این هم درش استصحاب جاریه، متیقن و مشکوک با هم متحدن. این صورت دوم. هنوز قبل از تدریجیات ایشون اینا رو بیان کردن. صورت سوم اونجاییست که ما شک در کمیت شیء میکنیم، مثل اینکه آب جوشش داره، جریان داره، یا مثلا خون خارج شده نمیدونیم این دیگه اون منبعش تمام شده یا اینکه نه، هر کدام احکام خودشو داره. اینجا شک در اون مابقی در منبع یا رحم میکنیم. خب اینجا همیشون میگن که استصحاب جاریه. خب یکی دو تا اینجا اشکال مطرح میشه، بعد جواب میدن که اشکال شده در این صورت سوم که شک در کمیت باشه، چون شک در بقای جریان شخصی که جاری بود نیست، بلکه استصحاب شک در حدوث جریان جزئی است که ما شک در حدوثش داریم، یعنی شک در بقا اینجا نیست. بعد ایشون رو میفهمند که نه، این باز شک در بقاست. وقتی که ما شک میکنیم که این کمیت این منبع آب یا کمیت خون در رحم چقدره، باز به هر حال همونی که تحقق پیدا کرده اونو شک داریم که بقا داره، شکی در حدوث فرد دیگر اینجا نیست. چون اینجا تخلل که نداره. بله در جایی اگر تخللی پیدا شد قطعا بعضی هستن دیگه، به حال یکی دو روز تخلل در قطع خون میشه بعد دو مرتبه میاد، اینها انواع مختلف دیگه. اما اگر نه، این به هر حال جریان داره و این شکه در مقداره. شما که باز هم اینجا این ملاک استصحاب رو داره. بعد ایشون اون بحث کلی و شخص و اینها اینجا باز مطرح میکنن که استصحاب بقاء امر تدریجی یا از قبیل استصحاب شخص یا استصحاب قسم کلی به اقسامش. اونتا باید ببینیم که مواردش چجوریه. مثلا شخص داره سوره میخونه، سوره هم امر تدریجیه دیگه، اینجا شک میکنه که آیا تمام کرده یا باقی مونده. اینجا شک به نوعی از قسم کلی قسم ثالث میشه. از جهت شخص، شخص سوره رو از جهت کلی که خود سوره استصحاب قسم ثالث میشه. اما اگر شک بکنه در سوره از جهت اینکه آیا این سوره طویله بوده یا قصیره بوده، خب اینجا از استصحاب قسم ثانی میشه. بله به هر حال، یا مثلا شک بکنه که یک سوره رو قطع کرده به یه سوره دیگری شروع کرده یا نه، چون خب در بعضی خب موارد در نمازهای مستحبی که میشه چند تا سوره خوند، اما در نماز واجب حالا بحثه. شک میکنه که در سوره دیگری شروع کرده با قطع به اتمامش در سوره اول، که اینم از قسم سوم میشه. خب اجمالاً تا اینجا ایشون این رو بیان کردن که بحث در زمان که به نوعی زمانیت رو هم واردش کردن تو این مثال ها، به انها مختلفش استصحاب درش میشه انجام داد. بله. اما زمانیات رو ایشون دو صورت بیان میکنن که حالا یه صورتش رو عرض میکنیم، صورت بعدیش رو با تتمش و انشاءالله جلسه بعد. باید که گاهی شک در حکم امر زمانی است از این جهت که شک در بقا قیدش داریم، مثل اینکه شک در امساک میکنیم از جهت شک در بقای نهار. بله خلاصه این که گاهی شک در بقای قید زمانیه، گاهی شک در به حال غیر قیده. دو صورت اینجا ایشون بیان میکنن. مثلا امر کرده که در مسجد بمان در روز جمعه، اینجا شک میکنه که آیا به هر حال روز جمعه قیده یا اینکه نه ظرف خود بودن در مسجد مطلوبه، روز جمعه مطلوبه در مطلوبه. ایشون در اینجا به هر حال دو صورت زمانیات رو بیان میکنن. یک وقت این که شک در بقای زمانی به صورت این است که آیا زمان قیدشه. خلاصه میگن که اگر در جایی زمان قید باشه ما حساب اختلال پیدا میکنه، اما اگر زمان به صورت ظرفی باشه اختلال پیدا نمیکنه. این حالا اجمال قضیه است، فرمایش ایشونه، تا انشالله تتمه شو در جلسه آینده از بکنیم که به هر حال زمان و زمانیات چه احکامی داره. حالا بعد دید اینها قابل تفکیک هستن یا نیستن. حالا ایشون بحث زمان رو با زمانیت رو تفکیک کرده و در زمان رو فرموده است که مشکلی نداره استصحاب. حالا انشالله با بیانات هر حال بزرگان دیگر این بحث رو هم پیگیری میکنیم. حالا در ادامه فرمایش مرحوم آقای خویی رو با فرمایش ایشون انشالله ذکر میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.